گفتگوی هفته، برنامه از رادیو پیام.
جناب آقای جواهری سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر جمعتون بخیر.
من نیز متقابلا به شما عرض سلام و درود دارم و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو پیام در خدمت شما هستم.
خسته نباشید آقای جواهری. آقای جواهری بریم سراغ سوالها یا سخن آغازین دارید؟
ولی یکی دو نکته کوچک دارم. یکی این که در فاصله گفتگویی که هفته پیش مستقیما در استودیو داشتیم با شنوندگان، یه 300 کرونی به اون مبلغ قبلی افزوده شد که آقای فریدون دادن از لیلی شوپینگ. خواستم تشکر کنم، همچنان این سویشو با کار میکنه و من هفته های دیگر به اطلاعاتون خواهم رسون. یه معرفی دارم که جا داره از جهت ارزشی که برای من داره به اطلاع شنوندگانتون برسونم. نویسنده میگه از اون سوی پنجره صدای زندگی میامد، گفتم از خودت بیرون بیا، دنیا کوچکتر از حسنهای ما نیست. نگاهش به طرفم لغزید، شفق به جای ابرهای عاطفه آمده بود. زیبایی غمین گونه هایش با من حرف زد، چشمهایش با من حرف زد، لبهایش حرف زد. گفتم میدانی در کجای فرصت ما ایستاده ایم؟ این از متن کتاب مجموعه داستان نگاه هست از جواد یگانه. خیلی ها ممکنه خود جواد هم الان پشت رادیو باشه و این برنامه رو بشنوه، خیلی ها جواد رو توی این شهر دیدن، آدمی یگانه به مانند فامیل خودش، آرام با وقار توی شهر به دفعات توی تجمعات و حرکت های اجتماعی دیده میشه. پاتوقش من بارها دیدم روزگاری که کار نمیکرد در سال هالند پیش آقا حسین یحیایی بوده. سه کتاب ازش من دارم و این بیشتر به بهانه کتابی روز اول ماهمه منو دید، گفت کتاب تازه چاپم رو دیدی؟ گفتم نه، قرار گذاشتیم به من رسون. کتاباش اولی به اسم نگاه یک مجموعه داستانه و دومی تحت عنوان آن دیگریه که باز هم اون مجموعه داستانه و سومی رو انتشارات باران در استکهلم چاپ کرده تحت عنوان تنهایی ما. در معرفی جواد یگانه آمده است که جواد یگانه متولد شهر بروجرد، در همین شهر به مدرسه میره. در دهه 60 برای گذران دوره مربیگری کشتی به مرکز استان لرستان اعزام میشه. در همین دوره به اتهام فعالیت علیه حکومت اسلامی دستگیر میشه، دو سال هم در زندان میمونه. از فعالیت ورزشی و فعالیت های اجتماعی او رو من میدارم، مجبور میشه که به کارهای آزاد رو بیاره و در نهایت مجبور به خروج از کشور میشه. تو سال 93 میلادی میاد یوتوبری و همین جاست، از 93 به این طرف. در این سالها علاوه بر مجموعه داستان تنهایی ما و اون دوتایی که گفتم، سه مجموعه داستانی منتشر کرده که آخرین همین داستان تنهایی ما هست که گفتم انتشارات باران چاپ کرد. در معرفی این کتاب آمده است ماه در دایره خاکستریش از بالای دیوار بلند زندان نور می افشاند، گویی به زبان نور و تاریکی و سکوت در این نقطه بیداد جهان ضیافتی برپا کرده بود. کنار پنجره اونجا که رو به ماه باز می شد چند باسه زده بودم به شب مهتابی مرا با خودش به هر کجا که می خواست می برد. از صدای دوستی به خودم آمدم، توی فکری داشت مهربان نگاهم می کرد و لبخند می زد. به ما اشاره کردم، یاد شبهای مهتابی کنار دریاچه گوهر بخیر. بخش زیادی از این مجموعه داستان برگرفته از برآمد همون سالهای زندانش. کتابش به شدت صمیمی و خواندنی اونهایی که علاقمند به روایت داستانی هستن، داستانهای کوتاه و گاه بلند در این سه کتاب جواد یگانه میشه یافت. این کتاب ها در پاتوق کتاب اندیشه از طریق آدرس ما هست که آدرس اندیشه را همیشه از توی همین سایت رادیو پیام دریافت. برحال خواستم که به حرمت دوستی و همزبانی با جواد یگانه را که توی همه این سالها در یوتیوبی به سر میبره و خیلی آرام و متین راه میره و کمتر کسی در میابه که اون نویسنده کتاب داستانه و سالهای پرزند و شکنی رو در زندانهای این نظام به سر برده، خواستم این سیما رو علاقمندان کتاب معرفی کرده باشم. در خدمت شما.
خدمت از بنده است، خیلی سپاسگزارم آقای جواهری. من هم افتخار دوستی با جواد یگانه رو دارم، یک زمانی هم رادیو داشت در شهرمون و گروه های بعضی روزهای هفته می آمد و در واقع داستان های خودش رو تعریف می کرد و خیلی هم صداش خوبه برای رادیو اتفاقا جواد یگانه عزیز.
من تلاش خواهم کرد که تو یکی از این برنامه هایی که دارن روزهای جمعه ایشون دعوت کنم. البته این ارزشمندی کار بیشتر رو دوش دوست عزیز و رفیق سالیانم ناصر زراعتی منتها ناصر در حوزه در واقع خواندن کتاب مشغوله. من سعی میکنم توی یکی از این برنامه ها جواد دعوت کنم به استودیو و با او واداریم که شنوندگان زنگ بزنن با ایش صحبت کنن، بیشتر جواد رو از در واقع همصدایی با شنوندگان رو به پیام معرفی بدارم اگر شما هم البته موافقت کنید.
خواهش میکنم، اختیار دارین، در خدمت شما هستم. جناب آقای جواهری، خب ما دیروز هم شاهد اعتراض فرهنگیان و معلمان در جای جای ایران بودیم و در عین حال الان دوباره در وضعیتی هستیم که در کنار این اعتراضات موج دستگیری ها هم وجود داره. به نظر شما این دستگیری ها یا راه به جایی میبره؟ اصلا چگونه باید تعریفش کردین دستگیری ها رو؟
یک نکته روشنه، یعنی سوال روشنه، به نظر من پاسخش هم روشنه. هیچگاه هیچ دیکتاتوری در هیچ کجای دنیا از قبل موج دستگیری ها را به جایی نبرد. این در یک کلمه، یعنی نه، را به جایی نمیبرن. منطقه اونها از سر ناگزیری برای اینکه حلقه بیواسطه مطالباتی رو که امروز در پهنه جامعه ما، یعنی نه در یک نقطه واحد بلکه در سراسر کشور دهن وا کرده، به خاطر اینکه به قول خودشون بخوابونن و اون رو از صحنه رو در روی ها پاک بکنن، چاره جز روی آوری به سرکوب که در مقام اول دستگیری چهره های شناخته شده این حرکت های در واقع فزون یافته اجتماعی ندارن. سراغ معلمان که بری میبینی که تلاش کردن از همون نقطه آغازین حرکتشون در اردیبهشت که پنجشنبه اول اردیبهشت بوده، بعد از اون که حرکت خودشون رو قرین کرده بودن با روز اول ماه مه، بریزن و به شکل دهشتناکی رسول بوتاقی، آقای محمد حبیبی، آقای باغانی و آقای جعفر ابراهیمی رو از تهران برو باید. بعد هم این همین کار رو در جاجای کشور کردن، تو مریوان رفتن، توی خراسان رفتن، توی استان اهواز رفتن و نقاط مختلف کشور، تو شمال کشور رفتن. و این فراتر از اون موجی بوده که پیشتر دستگیر کرده بودن و تو زندان می داشتن و یا در واقع احضار میکردن و اکامی براشون صادر میکردن. بعد هم الان اومدن سراغ چهره های شناخته شده دیگر باره شرکت واحد و موج تهاجم رو متوجه اونا کردن. اول احضارشون کردن، دست جمعی رفتن و تهدیدشون کردن که شما حق ندارید با سندیکا هم را بشید، حق ندارید به خیابون بیاید. حق ندارید مطالبتون رو با دیگر گروه ها گره بزنید. وقتی که اعلامیه مشترک یا بیانیه مشترک اول ماه مه شرکت واحد و هفت‌تپه و کمیته هماهنگی و کمیته پیگیری و نهادهای مربوط به بازنشستگان دیدن، خب تهاجم آوردن به خانه داوود رضوی، حسن سعیدی، هیچ کدومشون تو خونه نبودن، چیزایی که دم دستشون بوده برداشتن بردن و تا اینکه دیروز ریختن در خونه آرزای شعابی، او هم یکی از چهره‌های شناخته شده سندیکای شرکت فایده، او رو گرفتن برد. در مقام اول صبح اطلاعیه رو که خود کانال خبری سندیکای شرکت فایده زده بود مبتنی بر این بود که رضا شعابی دستگیر شد و ما هیچ خبری ازش نداریم، سعی میکنیم که خبر برسیم. دیشب آخر شب اخبار تکمیلی رو توی به اصطلاح کانال تلگرامیشون زدن، خب خبر خیلی وحشتناکه. اول صبح یک تعدادی مأمور اطلاعاتی به منزل رضا مراجعه میکنن، تو خبر اومده که نگهبان ساختمان رو مجبور میکنن که در آپارتمان رو باز بکنه، به محض اینکه لای در باز میشه مأمورین با توجه به اینکه دختر جوان آرزا و همینطور همسرشون در واقع در بعد و صبح لباس روزمره خودشون تنشون نبوده، به عبارتی که توی همون خبر نوشته لباس نامناسبی تنشون نبوده، این لباس خواب تنشون بوده، در به هول دادن رفتن. اولین کاری که کردن به زور که وارد شدن دوربینای فیلم برداری دستشون بود، شروع کردن به فیلم گرفتن. بعد دخترش اعتراض میکنه به این شکل کار و تفتیش خونه فیلم برداری، تلاش کردن که در اولین فرصت گوشی رضای شعابی رو از دستش بگیرن که هم اون مثلا فیلم نده، فیلم نگیره، تصویر برداری نکنه، خبر نده، و از این آستانایی که شیوه های معمول و جاری ساری همه این نیروهای تهاجم برنده به خانه های گوناگون افراد، عکس های حمله به خانه رسول بوداغی تو سایت شبکه های مجازی بازخورد پیدا کردن، وقتی میبینی چندشاوره که اینا چه جانورانی هستند که اولا حکم گرفتن و دستشون نیست ولی میریزن برای یک نفر آدم، پنج نفر، شش نفر. سو گزارش مربوط به دستگیری عثمان اسماعیلی از فعالان ساختمانی توی استرگس و فیسبوک به شما ده که 11 نفر بستر آدمی که در میان سالی خودش با برومندی هرچی تمامتر با کار داره زندگیشو تعریف میکنه ریختن تا بتونن قلچم آقانه رو در واقع بند بکشن. میخوام بگم که دستگیری به این شکله، یعنی فکر میکنن که اگر بخوان حمله بر بشن و فعالان خاص و شناخته شده و به زعم خودشون سازمانگر تحرکات اجتماعی رو بربایند و به زندان بکنن، این موج در واقع در هم‌آمیزی خواسته های مطالباتی گروه بندی های مختلف کارگران، مثلا کارگر ساختمانی با کارگر اتوبوسرانی با کارگر هفت‌تپه با کارگر مثلا معلم یا با بازنشسته‌ای که دیروز کارگر بوده در مقام این شغل یا اون شغل و حرفه، یا عرصه فعالیتی که مثلا زنان دانشجویان ما هم دارن فروکش میکنن. امروز هم صبح خبر اومده که بار دیگه تو کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد که خانم ریحانه انصاری نژاد رو هم در واقع ساعت 2 بامداد ماموران وزارت اطلاعات به منزل این زن میریزن و ساعت 4 صبح رو ور میدارن و خودشون میبرن. خب شما حساب ببینید تو 2 شب خوابیدی در کنار فرزندت، یهو یه مش آدم میریزن، در میزنن، تخت 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 بچه میریزن تو، به شکل واقعا گراسکوب حمله وحشیانه، و تو رو ور میدارن میبرن بدون اینکه بگن که کی هستن، از کدوم مرجع، حکم چی، کسی دستشونه، اصلا این داستان است. جمع بکنم پاسخ به پرسش تو رو، فکر میکنم که با این گونه تهاجم و حمله وحشیانه و موج وسیع دستگیری ها، چه از معلم، چه از دانشجو، چه از زنان، چه از فعالان شناخته شده، میتونن رو به کاستی و رو به در واقع کسر کردن تحرکات اجتماعی رو پیش روی خودشون داشته باشن، در حالی که عکس این نشانه میره. یعنی هر چقدر که موج دستگیری هم شما حساب بکنید که 4 تا چهره رو گرفتن که حداقل 3 تن از اونها از همین سازماندهندگان شورای هماهنگی تشکل پذیر فرهنگیان ایران بودن. آیا این شورا خودش رو تاثیر کرد؟ فرهنگیان خودش رو تاثیر کردن؟ نه. دهم اردیبهشت اینا رو گرفتن، اینا فراخوان دادن برای همین حرکت دیروز که تو پرسشتون بوده. خب دیروز در بیش از 50 شهر به خیابان آوردن. گستردگی حرکت توی شهرهای مختلف کردستان، توی شهرهای شمال، توی شیراز، توی نقاط جنوب، خراسان و لرستان اونچنان فزاینده بوده که در خیلی جاها مجبور شدن که جلوش بزن. توی یاسوج بیش از 50 نفر دستگیر کردن. در تهران گزارشی که اومده از اول صبح تمام خروجی های مترو جلوش ونگ گذاشته بودن و به هر کسی رو که فکر میکردن که این در هیکل معلم میتونه تعریف بشه و میداشتن سوار ونگ ها میکردن. یعنی هنوز آماری از موج دستگیری تهران نیومده. میخوام بگم که از این دستگیری ها، از این موج دستگیری ها نه هیچ تعریفی نمیتونن ببندن جز چی؟ ضایع کردن خودشون، بی‌آبرو که هستن، بی‌آبرو کردن خودشون در مقابل موج فزاینده اعتراضاتی که در سطح شهرهای مختلف امروز بیش از پیش دهم کرده و میره به اون سمت که در واقع فزونتر از اون چیزی که هست بشه و هیچ کسی هم نتونه در مقابل موج فزاینده اعتراضاتی که امروز در سطح من به جرأت میتونم با مسئولیت میتونم بگم تمامیت جغرافیایی رو دعوا کرده ما شاهد هیچ سطح از عقب نشینی باشیم.
بله خیلی ممنون و متشکرم آقای جواهری. عرضم به خدمت شما که سوال بعدی من در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران هست که در ارتباط با گرانی نان و دوباره وضعیت معیشتی، حالا کمیاب شدن ماکارونی، نمیدونم گران شدن و نایاب شدن روغن، هجوم مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و در این حال از جنوب و شمال خبرهای اعتراضی مردمی میرسه که در سطح شهرهای مختلف در جریان هست و حضور نیروهای امنیتی مجددن. نظر شما رو در این رابطه میخواستم بدونم.
خب ببینید، واقعیت مسئله اینه که امروز نان و ماکارونی و سایر مایحتاجی که در پرسش تو ازش نام میبری عناصر در واقع روزمره زندگی مردمه. مردم هم که میگم مردم باری به هر جهت مراد من نیست، اون توده عظیمی بیشکل قواره‌ایه که در طول این 14 در واقع بیش از پیش به عرصه زندگی اونها از جمعی جهات ضربه وارد اومده و به بیش این 2 ساله کرونا اونچنان زندگی رو، یعنی زندگی به سامان اونها رو به رو به طرف سراشیبی سقوط رو از هم پاشی کشونده که وقتی تو صحبت روزمرگی زندگی میکنی از اونا میپرسی، مثلا من کلیپ هایی میبینیم که واقعا گریه‌آوره، یعنی اصلا آدم نمیتونه بیش از نیم دقیقه اونها رو ببینه، چهره هاشون رو، خون هاشون رو ببینه. طرف با گریه هم میشه من بیش از 3 سال رنگ گوشت قرمز رو ندیدم، میوه عنصر کمیاب سفره من و بچه های منه، هر نوع میوه، نه یه نوع میوه تو بگی. و اینها جزو، یعنی اصلا داشتن میوه رو سفره جزو فانتزی های خیالی عرصه زندگیشونه. و همین خاطر وقتی که ما میشنویم که سرور بیرویه گندم به عراق و این طرف اون طرف جزو کالاهای قاچاق میشه و در واقع اینها رو مردم فیلم برداری میکنن، رو میکنن، آدم میگه که انگار توی این نظام جهنمی یه تعمدیه که مردم رو همچنان و همچنان گرسنه نگه دارن، حتی نان رو بر سر سفره اونها نرسونن با بالا بردن قیمت نان به دلیل اینکه سهمیه آرد رو محدود کردن. شما یهو توی جامعه با یک موجی رو میشیم که مردم برای دستیابی به نان دست به هر آب و آتشی میزن. توی من که مثلا بحث نانو تلاش کردم که دنبال بکنم تا بتونم یک قالبی براش بنویسم به شکل مستند، تو خبرگزاری دولتی ایلنا اومده، خیلی هم نزدیکه، یعنی چند روز پیش این مطلب رو اونجا زدن که قیمت ماکارونی حدود 200% تو جامعه افزایش پیدا کرده و بر اساس تصمیم سازمان حمایت قیمت هر کیلوگرم از این محصول برای مصرف کننده 37,000 تومان تعیین شده. اگر قیمت ماکارونی رو با قیمت کالاهای با کیفیت تر مثل گوشت مرغ قیاس بکنیم، معلوم میشه که امروز 1 کیلو ماکارونی هم قیمت 1 کیلو گوشت 1 سال قبل با خودش داره. این خبرگزاری نمیگه، این خبرگزاری دولتی میگه اینو. این نشانه سقوط سبد غذایی گروه های کم درآمد تو جامعه است. برای کارگران حداقل واقعی بگیری که حتی برای یک فصل با این افزایشی که به اصطلاح خودشون میگن رو دستمزد اومده، به نظر میرسه که امروز توان خرید ماکارونی یا یک ساندویچ فلافل هم تو جامعه ندارن. خیلی از فیلم های طنز الان تو شبکه های مجازی دست به دست میگهده که طرف میره تو خامه فروشی میگه که آقا مثلا چند رشته ماکارونی به هم بدین. اینقدر موضوع به شکل مسخره داره به اصطلاح دست به دست میگهده و این نشون میده که توی جامعه ابعاد گرانی نان چگونه و به چه شیوهی خودش رو به اصطلاح داره تعریف میکنه که همه این جماعتی که امروز برای حفظ این حکومت به هر طریق ممکنی دنبال راه چاره میگردن و به محض اینکه فرصت پیدا میکنن سعی میکنن به حداقل به کل حاکم کارگزاران نظام و شخص رئیس جمهور در واقع یه جوری اختاریه بدن که آقا مواظب باش که داستان چه. شما حساب بکنید اگر کارگری با این مبلغی که برای شما منظور کردن، تازه اگر موفق بشه که حقوقش رو به موقع بگیره، کارگر استخدامی باشه، کارگر قراردادی نباشه و این کارگر خونه هم نداشته باشه و بخواد توی تهران بزرگ زندگی کنه، حتی اگر در دور افتاده داریم مناطق تهران هم زندگی کنه، بخش وسیعی از درآمد او میبایستی به سمت کرایه خانه بره. اون چی که باقی میمونه باشی برای تامین مایحتاج مورد نیاز که مثلا یه قلمش برنج و روغن و برات بگم همین نانه. به وقتی که با این موج رو میشیم میبینیم که طرف همواره و همواره بدهکاره و اینکه تو 10 روز اول با پرداخت کرایه خونه و تامین بخشی از مایحتاج تمام میشه و 20 روز ماه رو بایستی بدهکار باشه. اضافه کاری هم که اساسا محلی از ایران نداره، به محض اینکه این افزایش رو حقوق اعلام کردن به زعم خودشون، تمام کارفرماها ساعت کار اضافی کارگران رو زدن و شقه کردن به خاطر اینکه مدعی این که ما نداریم که به شما بدیم. حالا من توی کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان یک هشداری رو از طرف محمد تقی فاضل میبودی که عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قومه، اون نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته و بهش در واقع یه جوری هشدار داد، گفته که تاکنون هیچ دولتی در این کشور در سال نخست حکمرانی نان مردم رو با این شیب تند گران نکرد. پایه‌ترین خوراک مردم نان و گوشت و برنج به قول مولوی. آدمی اول حریص نان بود، زانک قوت و نان ستون جان بود. به ادامه میدی که آقای رئیس جمهور این شیف حکومترانی قابل دوام نیست. ببین خودشون به خودشون میگن، مثل اینی که من مثلا با تو حمید خیلی نزدیک باشم بخوام برای دشواری های کار رادیوی تو به تو توصیه بکنم که داستان این حمید تو این کار بکن. اینا دارم به هم میگن. تو این 8 ماه گذشته از گرانی دارو تا نان طاقت برخی شهروندان رو تاخ کرده. تا کنون عامل گرانی ها رو یا دولت گذشته دانستید، یعنی چیزی که معمول توی نظام جمهوری اسلامی همه فلاکت منتج تو جامعه وقتی که حسن روحانی سر کار اومد گفت مربوط به دولت قبلی، یعنی احمدی نژاد. همین بلا رو ابراهیم رئیسی داره میاره. هر چی که توی جامعه هست میگه مربوط به دوره که حسن روحانیه. این آدم داره بهش اینطوری میگه، یا این مجموعه بلایای جامعه رو منتصب به بدحجابی میکنید، یا شبکه های دلالی که به هر توی جامعه حرفش میونه. آخرش اینطوری بهش میگه، یعنی من میخوام بگم که چقدر این آدم خوب میبینن که از اینجا من میرسم به بخشی از سوال تو که گفتی که یه خبره اینگار تو جامعه هست. آره، ایشون در خطاب به ابراهیم رئیسی و همه کارگزاران نظام، به نظر من فقط با رئیسی نیست، به کل حاکمیت در واقع وامونده جمهوری اسلامیه، میگه اگر کشور سامان نیابد به گرانی ها مهار نگردد انقلاب نمیشود. خدای نکرده باید منتظر شورش گرسنگان بود. شورش از انقلاب خطرناکتر است. خب این حرف معمولی نیست، حرف یه آدم معمولی نیست، کسیه که به اصطلاح در صدر دستگاه حوزه مدرسین علمی قوم نشسته. اون این آدم ها، یعنی هر ملایی بیش از پیش نگران سرنوشت خودشه، نه برای جامعه داره پیرهن پاره میکنه، نه خیر، نه برای دوام خودشون، برای بقای خودشون نگرانند و این گونه توصیه ها رو میکنن. بنابراین گسترش گرانی نان و مایحتاج عمومی گره خورده به سرنوشت این نظام و امروز مردم طالب نان برای به دست آوردن نان و آزادی از جان خودشون چیه دارن مایه میذارن. نمونه خبر تأسف‌بار دیشب اندمشق رو فکر کنم که صبح همه اونایی که به گوشی های خودشون مراجعه کردن دریافت کردن که من تو پست فیسبوکی من صبح نوشتم این نام را از شهر اندمشق به خاطر بسپارید. امید سلطانی 21 ساله شب گذشته، یعنی پنجشنبه شب، در اندمشق با گلوله های ماموران حکومت کشته شد. این اولی از این دوره اردیبهشت 1401. بنابراین نان همین جان آدم ها رو وادار میکنه که برای گذران زندگیشون از همه چیزشون، حتی جان که نان برای بقای جانه، ازش بگذرن و در مقابل این نظام به خیابان بیان. ما شاهد این صحنه هستیم. فکر کنم همین حد کافی باشه.
سوال من در واقع در مرحله بعدی دوباره در ارتباط با معلمان و بازنشستگان هست که دو روز مشخص رو، پنج شنبه های اعتراضی و یک شنبه های اعتراضی رو تعیین کردن. شما اینها رو چگونه ارزیابی میکنید آقای جواهری؟ منتها قبل از اینکه این پرسش رو پاسخ بدین، من سوال دیگری میخوام از شما بپرسم که در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی بر اثر این گرانی نان، بر اثر کم کردن سهمیه، مردم به خیابان میان، اعتراض میکنن و متاسفانه جان خودشون رو از دست میدن، سرکوب میشن، گلوله باران میشن، آخرش چی میخواد بشه؟
خب بذار از همین آخری شروع کنم ها.
بله.
به نظر من که سوال سختی از این زاویه که چی میشه، من که نه فالبینم نه به سحر و جادو دسترسی دارم و نه علم در واقع لدنی دارم، به هیچ وجه اینا رو من با خودم ندارم، ادعای خودویژه‌ای هم ندارم، ولی میدونم مادامی که پراکندگی باشه، مادامی که در واقع تفرق باشه، مادامی که اتحاد وسیع و گسترده‌ای در سطح جامعه گره نخوره، شما هر چقدر که به خیابون بیایید میشه 88، میشه دی 96، میشه آبان 98. یعنی چی؟ یعنی حرکت های پراکنده جدا از همو، بدون هیچ سطحی از سازمانیابی، بدون هیچ سطحی از پلتفرم و نقشه‌بندی عمل تعرضی به حاکمیت با سرکوبی همراه میشه. 1500 نفر رو اینا توی آبان 98 کشتن، به هیچ کس اضافه ندادن، به هیچ کس، نه به پدر مادراشون، گفتن که فرزندانتون رو ما کشتیم کجا گذاشتیم. بیش از 10,000 نفر رو دستگیر کردن، باز به هیچ کس حساب پس ندادن. یک هواپیمایی رو موشک زدن انداختن تو کف خیابون، خودشون اومدن اون جنازه های یکای کون عزیزان جمع کردن. امروز که امروزه به هیچ کدام از اون پدران و مادران حاضر نشدن جواب پس بدن، حتی یک سناریوی قلابی چیدن که 4-5 نفر به قول خودشون مستمسک دادخواهی و تعرض این مردم قرار بدن رو محاکمه ساختگی بکنن که هیچ به هیچ. امروز آقای اسماعیلیون توی کانادا داره سازمانه یک اعتراض بزرگی رو در قبال ورود تیم فوتبال ایران به کانادا سازمان میده. میگه ما به اینا گفتیم که اینا رو راه ندین، به دلیلی که اون سپاهیان همراه اینا قاتلان و فرزندان ما هستن، به اینا ویزا ندید. نکردن، حرف ما رو گوش نکردن، نکردن قراره که بیان. ما داریم تلاش میکنیم که با عکس بچه هامون، با پورتره همسرانمون، اون هم زن و هم دخترش رو توی این حادثه نکبتبار موشک باران به حافظ اوکراین از دست داده، بریم اونجا بگیم که اینا قاتلان بچه های ما هستن. چقدر مردم به فریاد و فغان بیان، به هیچ کسی پاسخگو نباشه. دیشب یک بیانیه مشترکی اومد، خیلی نظر منو به خودش جلب کرد، که امضای سندیکای کارگران شرکت واحد روزانه تهران به هماره داره، امضای سندیکای کارگران شرکت هفت‌تپه داره، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد شکل‌های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد شکل‌های کارگری و کانون گفتگوی بازنشستگان در ارتباط با همین پرسش توه. یعنی سطح اعتراضات دلیرانه که مردم توی ایزه، توی اهواز، توی سوسنگر، توی شیراز، توی شادگان، توی دیسفول علیه همین رشد سرسام‌آور قیمت نان و مشکلات زندگیشون کردن. امروز صبح هم که مردم توی تهران ریختن بیرون، یک مسئول طولانی رو من فیلمش رو برای کانال تو فرستادم، میبینیم که وقتی گروه بندی های مختلف اجتماعی به این سطح تلاششون اینه که از اقدام مردم پشتیبانی بکنن، ولی یه حرف روشنی میزنن، میگن از پراکندگی، از تفرق، از بدون سازمان یافتگی این حرکت ها راه بزاری نمیشه بود. بلعکس چیزی که امروز تعیین کننده هست اینه که ما متشکل بشیم و هر کسی در هر سطح از اعتراضی با سازماندهی خودش توی سطح محله خودش بتونه یک نوع راهبری و راهبردی رو برای رو در روی با نیروی سرکوب فراهم بیاره. وگرنه اگر جوانان با موتور بریزن و در واقع این رو به شکل تفریح شبانه بدونن، که اون قرمساق هم دیشب با سر گلوله ساچمهی زدن و بعدم دیدن که اینا عقبشیه نمی کنن، گاز اشکاور زدن، فلفل اشکاور زدن، بعدم گلوله داختن. با طبیعیه که گلوله میزنه، من که فرمان چی به اینا دادن؟ اینا آتش به اختیارن، اینا به فرمان شخص خامنه‌ای جزو آتش بیاران این نظام هن. یعنی وقتی دیدن پیشروی جوان رو که سنگ دستش میگیره میله، رفتن توی مسجد ایزه قرآن و پارپار کردن آتش دادن، جوان به اسیان اومده نمیتونه خودش رو حفظ بکنه. بنابراین برای رو در رویی با هر سطح از فوزون طلبی فقر و فلاکت عمومی توی جامعه و برای ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی و تعیین کننده توی جامعه، چیزی که تعیین کننده است اتحاد همبستگی، همگرایی گسترده است، پیامد یک سازمانیابی و متشکل شدن و پیوند خوردن جنبش‌های اجتماعی موجود توی جامعه، یعنی معلم، کارگر، بازنشسته، پرستار، بهیار، زنان مبارز، دانشجو، دانش آموز، این همه بایستی هم کاسه بشن و هم گره بخورن تا بتونن یک مقاومت و یک مبارزه قدرتمند طبقاتی رو توی جامعه پیش ببرن. ما به هر جامعه جدا جدا هیچ صد از دشواری ها حمید عزیز درمان نمی شود. کارگر پخش کلاه متفرق هیچ چیز، کارگر متحد و سازمان یافته و متشکل همه چیز. اینا مجموعه در واقع تجاربیه که از صد تا جنبش موازنه طبقاتی در همه جای جهان به دست اومده تو دست زحمتکشان. و من خوشحالم از اینکه همچین اطلاعیه ای رو این دوستان دادن و دلشوره و دلنگرانیشون رو در ارتباط با راهیافت اون چی که جامعه ما توی خرداد 88، توی دی 96، تو آبان 98، توی گلوله باران بر سر فرزندان ما، بر روی بیابی تو خوزستان، بر روی کشاورزان زحمت کش ما که خیمه و خرگاه زده بودن روی اون رودخانه خشک و بی آب کرده زاینده رود اصفهان که دیدیم چگونه ریختن با اراذل اوباش خودشون، با ساچمه های در واقع بیش از 100 نفر چشمانشون رو اندوهبار کردن، یه جامعه رو با دشواری رو کردن. امروز به هر حال من نگاهم اینه، ضمن اینکه ما پشتیبانی میکنیم، ما وظیفه سنگینی رو دوش ماست، رسانه های شهر. من صبح میبینم الان امروز تنها تو یگانه رادیویی هستی که این پرسشی داره میبری تو خانه های مردم. من رادیوی قبل از تو رو گوش کردم، آقای حسنی رو گوش نکردم، اون یکی رادیو رو، انگار که هیچ چیزی داره اتفاق نمیفته تو جامعه. یعنی کاملا یک فضای بی‌تفاوتی نسبت به هستی مردم جامعه. این آدم رو میآزاره، آدم اذیت میکنه، واقعا تن منو میگرزونه به عنوان یه فعال سیاسی. من فکر میکنم این وظیفه متوجه یک کاری که ماست که اگر هیچ کاری بلد نیستیم بکنیم، هیچ هنری نداریم تو این شهر، حداقل صدای اون مردم باشیم. اگر یکی رو میزنن ما این رو رسانه‌ای بکنیم، ما این دست به دست بگردانیم، یا تو جامعه در جنایت آفریده میشه. به نظر من جمع که بکنم این پرسش خیلی پرسش مسئولانه‌ایه. من برانم تا مادامی که مردم خودشون رو جمع نکنن، یعنی ببیشه توی هسته های در واقع محلات و محیط زیست خودشون به شکل بی نقشه و برای در واقع بدون سازماندهی برن جلوی گلوله، خب باز ما شاهد یک تلفاتی میشیم. ما بایستی خودمون رو متشکل بکنیم، خودمون رو سازمان بدیم، خودمون رو از بی نقشگی در بیاریم تا بتونیم در مقابل گلوله و فشار این نیروهایی که من جز این کلمه آتش به اختیار هیچ اسم دیگری رو اینا نمیذارم، فرمانشون اینه که بزنن تا باقی بمونن، تا این نظام باقی بمونه، که اون قولی که از طرف یکی از این محققین حوزه علمیه گفتم که آقا این انقلاب نیست، این شورش کوره، و شورش کور پدر در میاره. یعنی تو حساب بکن که یه جامعه 85 میلیونی که 64 درصدش نیروی جوان هستن، این نیروی جوانان بریزن میتونن یک مسجد ایزه رو با آتش بکشن، قرآن رو در برابر چشمان قرآن خوانان با آتش بکشن، از امام جمعهش گرفته تا هرچه آخوند پاپتی که تو این شهر هست. خب این خشم سرازیر بشه به بیشمار شهرهای لرستان رو نمیدونم اصفهان و شیراز و تهران و بزرگ و شمال کشور و کردستان و فلان فلان، یهو مثل همین ماجرای این مرده دیوانه میشه که از دانمارک را افتاد اومده اینجا، شهر به شهر داری میگرده قرآن آتش میزنه. این روز هم رفت برمود بره مالبو، پلیس بهش اجازه نده، شکایت کرده به اونا، به پلیس گفتن که شما هر مردی هر خواست کسی بگیرید، بهش اجازه پلیس داده. یعنی خودشون توی این جامعه دارن یک کاری میکنن که یک بی‌نظمی و یک فشار مضاعفی رو متوجه ما خارجی ها بکنن که فردا انتخاباته بتونه به نفع آقای حزب راست سوئد یا تمام گرایشات راستی که الان با هم کلید شدن انتخابات ببرن و اصلا سوشال دموکراسی یا چپ و غیر داره تو جامعه بزنن، که بحث مستقلیه. حاصل کلام این که ما بایستی سیاست داشته باشیم و سیاست با تجمیع ما، یعنی با جمع شدن ما، با سازمان یابی ما در مقابل این حمله اراذل اوباش نظام که به آتش بی اختیاران حاکمیت اسلامی هستن تعریف میشه. لبه پرتگاه فقر و استیصالی که نظام بر جامعه تحمیل کرده تنها با متشکل شدن، هم بسته شدن، هم گراف شدن، هم پوشش بخشیدن به هم دیگر میتونه از قوه فعلا بیاد. لله غیر. بکنم همین حد کافی باشه.
بله خیلی ممنون و متشکرم. پرسش اولم رو میگذاریم هفته آینده راجبش صحبت میکنیم به دلیل ضیق وقت.
چی بود پرسش
راجب پنجشنبه ها و یک شنبه های اعتراضی معلمان و بازنشستگان؟
آره اون ببینید اون
بذاریمش هفته آینده آقای جوی.
آره دیگه این داره هر هفته تکرار میشه، میشه هفته بعد راجبش صحبت کرد.
بله حتما
مشکلی نیست.
خیلی ممنون متشکرم. خواهش میکنم. روز شما بخیر باشه. سپاسگزارم از شما.
قربان شما.